الرحمن الرحيم. بحث در تناسب علوم داشتیم، یعنی ارتباطی که دو علم با هم دارن. گفتیم که تناسب علوم به تناسب موضوعاتشونه و تباین علوم هم به تباین موضوعاتشونه. بیان شد که علوم گاهی متداخلن، یعنی یکی داخل در دیگریه، و گاهی متناسبن و گاهی هم متباین. برای متداخل 4 قسمه، برای متناسب 3 قسمه و برای متباین فقط 1 قسمه. 4 قسمی رو که برای متداخل در عبارت مصنف 3 قسمشو خوندیم و 1 قسم اضافهش رو هم در عبارت خواجه خوندیم. در عبارت خواجه 3 قسم از اون 4 قسم بیان شد. قسم 4 رو گفتم که بعد از بیان اقسام متناسبه ذکر میکنن و در آخر هم به بیان اون 1 قسم متباین میپردازن. هر دو علمی که یکی داخل در دیگری نباشه و با هم تناسب نداشته باشن متباینن. اما بحث در متناسب، متناسب 3 قسمه. یک قسم اینه که دو علم باشند، موضوع هر دو یک چیز، اما به اعتبار این موضوع این علم قرار گرفته و به اعتبار دیگر موضوع اون علم قرار گرفته. پس آنچه که فارق بین موضوع اینه دو اعتبار جداست و الا خود دو موضوع واحدن، موضوع هر دو علم واحده. اما دو تا اعتبار باعث اختلاف شده و این دو علم رو از هم جدا کرده. چون موضوع امر واحده، این دو علم متناسبند و چون اعتبار دوتاست، این دو علم دو علم نه یک علم. مثال میزنن به اجرام عالم. اجرام عالم موضوع هم برای هیئت هم برای بحث سماع و عالم طبیعی. اما به اعتبار این که به هیئتش توجه میشه، به شکلش توجه میشه، موضوع برای علم هیئته. و به اعتبار این که به طبیعتش و به قواش و به انفعالش توجه میشه، موضوع برای سماع و عالم علم طبیعیه. شیء واحد دو اعتبار داره، موضوع دو علم قرار گرفته. این دو علم هم با هم متناسبند به خاطر اینکه موضوعشون واحده، اگرچه دارای دو اختلاف، اگرچه دارای دو اعتباره. این قسم اول. قسم دوم از متناسب اینه که دو علم در جزی از موضوع شریک باشن، یعنی موضوع مرکبه، در یک جز با هم شریکند، در واقع اجزا چه یک جز باشه چه 10 جز باشه با هم اختلاف دارن. این مثل علم طب و علم اخلاق. علم طب موضوعش بدن انسان و قوای انسانیه. علم اخلاق موضوعش قوای انسانی و نفس ناطقه. در هر دو قوای انسانی وجود داره، یعنی موضوع این دوتا در قوای انسان، این دو موضوع در قوای انسان در این جزء که عبارت از قوای انسان شریکند. هر دو درباره قوای انسان بحث میکنند. اخلاق اضافه میکنه بحث در نفس ناطقه رو و طب اضافه میکنه بحث در بدن انسان رو، که این دوتا دیگه به هم ارتباطی ندارن. پس دوتا علم در این جزء که عبارت از نفس ناطقه و بدن انسانه با هم تباین دارن، اما در جزء دیگر که عبارت از قوای انسانی با هم شرکت دارن. البته در همین قوای انسانی هم هر کدوم به یه اعتبار بحث میکنن. طب بحث میکنه تا این قوای انسانی رو از نظر آثار طبیعی و حیوانی به ثمر برسانه، و اخلاق بحث میکنه تا این قوای انسانی رو از نظر نطقی مسمر کنه. پس جهت فرق میکنه، اون میخواد قوای انسانی رو از جهت نطقی و از جهت کمال انسانی بالا ببره، اون علم طب میخواد این قوا رو از نظر طبیعی و از نظر حیوانی به کار بندازه که قوا کار طبیعیشون رو انجام بدن، قوا کار حیوانیشون رو انجام بدن، کاری به دیگه به مقامات عالی نداره. پس در یک جزء با هم شریکند، در همون جزء هم که با هم شریکند هر کدوم به یک اعتبار بحث میکنند. اینم دو علم متناسب قسم دوم. قسم سوم از دو علم متناسب اینه که دوتا علم دوتا موضوع داشته باشن، نه یک موضوع که دو اعتبار برای یک موضوع باشه که قسم اول بود، و این دو موضوع در هیچ جزی با هم شریک نباشن، یعنی مثل قسم دوم نباشن، کاملا با هم اختلاف دارن، منتها هر دو در تحت یک جنس داخلن، هر دو موضوع در تحت یک جنس داخلن، مثل علم هندسه و علم حساب، موضوع یکی مقدار، موضوع یکی عدد، مقدار عدد ربطی نداره، منتها چون هر دو در تحت کم، کم متصل، در هر دو در تحت کم داخلن، به این جهت این دو علم با داشتن این چنین دو موضوعی متناسب به حساب میان. پس ما سه قسم علم متناسب داریم. در قسم اول موضوع هر دو علم واحده، منتها دو اعتبار کنار این واحد آمده که موضوع رو دوتا کرده و در نتیجه علم رو دوتا کرده. در قسم دوم موضوع دوتا، اما در جزئی از این دو موضوع در جزئی با هم شریکن، در همون جزء هم که با هم شریکن دو اعتبار حاصله. قسم سوم موضوع دوتا، در جزئی هم با هم شریک نیستن اما در یک ذاتی مندرجن. حالا طوری که ایشون تقسیم میکنن، میگن یا موضوع یکی، اگر بین موضوعات عموم خصوص نباشه، نه عموم خصوص حقیقی نه عموم خصوص عارضی که صبح بیان کردیم، این حالت پیدا میشه، یا موضوع شیء واحدی است که با دو اعتبار مختلف شده، یا موضوع دو شیئه که در یک جزء با هم شریکن و در اون جزئی که با هم شریکن دو اعتبار مختلف حاصله، و یا موضوع دو تاست که در هیچ جزئی با هم شریک نیستن منتها در تحت یک جامع مندرجن. در این سه حالت هر دو علم متناسب میشن، دو علم با هم متناسبن. و اما اذا لم یکن بین الموضوعات عموم و خصوص، نه عموم و خصوص حقیقی و نه عموم خصوص به خاطر امر عارضی، پس سه حالت اتفاق میفته. فاما ان یکون الموضوع شیئا واحدا و یختلف، فاما ان یکون الموضوع شیئا واحدا و یختلف به حسب قیدین مختلفین، موضوع ما یک شیئه، این یک شیء هم به حسب دو قید مختلف اختلاف پیدا میکنه، دو اعتبار داره، هر کدومشون یک اعتباره، مثل اجرام العالم که موضوع میشه هم برای هیئت و هم برای طبیعی، بخشی از طبیعی، اما به دو اعتبار و به دو قید. فانها این اجرام العالم من حیث الشکل موضوع است برای علم هیئت، و من حیث مطلق طبیعت و قوا و انفعالی که داره موضوع اصل سماع و العالم که شاخه ای از علم طبیعی است. لذالک قد یتفق. توجه کنید این اونجا رو که ویختلف خوندم، نسخی که در اختیار داشتم همشون او یختلف داشتن، چه نسخه مصر و چه نسخه رحلی قدیم ایران، اما عبارت با او یختلف درست در نمی آمد. این کذالک هم باز نسخ همشون کذالک دارن، ولی عبارت صاف نیست. این عبارت تقریبا با تغییر خیلی مختصری در جوهر و نظیر آمده، صفحه 218، در اونجا و یختلف هست و همچنین ولذالک هست، کذالک نیست. و اگر این دوتا رو به این صورت تفسیر کنیم عبارت صاف میشه، هیچ ایرادی نداره. چون مرحوم علامه شاگرد خواجه بودن، عبارت خواجه رو برداشتن تو جوهر المجیدشون نقل کردن، اعتماد بیشتری میشه بهشون کرد، چون فاصله خیلی نبوده، چون شاید از خط خود خواجه نوشته بودن. در اصل اون عبارت مورد اطمینانه و میشه باش این کتاب رو تصحیح کرد. لذالک ایشون میگه چون که این دوتا یک موضوع دارند، چون هر دو علم یک موضوع دارند، اگر چه این یک موضوع در هر علمی قید خاص داره، اما چون موضوع واحده گاه این دو علم در بعض مسائل با هم متحد میشن. علم هیئت و علم سماع و عالم بعضی مسائلشون یکیه، البته نحوه استدلالشون فرق میکنه. استدلالی که در هیئت بر اون مسئله اقامه میشه غیر از دلیلی که سماع و عالم بر همون مسئله اقامه میشه. مثلا در هر دو این مسئله هست که الارض کرویون یا الارض مستدیرتون و هی واقعتون فی الوسط و هی فی وسط سماع، یا در عبارت جوهر المجید و هی فی المرکز، که همین عبارته. در قشنگ در وسط هیئت قدیم معتقد بود که زمین در وسطه. هر دو مسئله، این مسئله هر دو علمه. علت این که این دو علم در یک مسئله با هم مسائل بعضی مسائل با هم شریکن، علت همینه که این دو علم موضوعشون واحده، فقط اختلاف موضوعشون در قیده. چون دو تا قید مختلف دارن موضوع ها مختلف شده. البته براهینی که ما اقامه میکنیم در این مسائل مشترکه فرق میکنه، در هیئت برهان به نحو خاصی، در سماع عالم به نحو دیگر. لذالک قد یتفق اتحاد و بعض المسائل فیهما. باز در اینجا عبارات فیها داره، نسخ تماما فیها داره. جوهر النزید هم در اینجا فیهما نداره، چون جوهر النزید عبارتش اینطوره: و لذالک قد یتحد و بعض مسائل هما. این بعض مسائل هما کاشف از اینه که اینجا باید فیهما باشه. مثلا فیها باشه باز مطلب معنا نمیشه، تقریبا باید فیه ما باشه. لذالک قد یتفق و اتحاد بعض مسائل فیه ما، در این دو علم یعنی در هیئت و سماع و عالم طبیعی، بعض مسائل در هر دو یکیه. بل موضوع و المحمول، موضوع محمول مسائل هر دو یکیه، یعنی بعض مسائل مشترکن، نه تنها در موضوع مشترکن بلکه در محمول هم مشترکن. و اختلاف اون مسائل به براهینه، اون مسائل مشترکه اختلافشون فقط به براهینه. کل قول و ان الارض مستدیرتون و هی فی وسط السما، مثل قول به این قضیه فیه ما، هم در علم هیئت هم در علم سما و عالم، که در هر دو این مسئله مطرحه. میدونید موضوعا و محمولا یکیه. موضوع مسئله اول الارض هست، موضوع مسئله دوم هیه یعنی وضع عرضه. محمول مسئله اول مستدیرتون، محمول مسئله دوم فی وسط السماست. این دو مسئله در هر دو علم همینجوری آمده، منتها با دو برهان. علت این اشتراک در بعض مسائل همینه که موضوعشون واحده. نه خیر، فیه ما داریم. بله، فیها درست نیست. بله، فیها درست نیست. نسخ همشون فیها دارن، اما اون عبارت جوهر النزید رو خوندم که بعض مسائل هما داره، به وسیله اون بعض مسائل هما میشه اینجا رو فیهما تصحیح کرد. قسم دوم: و این ما لا یکون الموضوع شیئا واحدا. موضوع دو علم یک چیز نیست، بل یکون و شیئین مختلفین. اون وقت اگر شیئین مختلفین باشه دو حالت داره: یا اینکه در جزئی با هم شریکن، یا نه در جزئی با هم شریک نیستن بلکه تحت یک جامعه ذاتی مندرجن. ولا یخلو اما ان یکون بین این دو موضوع، بین این دو شیئی که دو موضوع دو علم قرار گرفتن، تشارکی در بعض در بعض اجزایشون، اولا یکون، یا تشارکی نیست. فإن کان اگر تشارک باشه فهو مثل طب و الاخلاق و الاخلاق فإن موضوع این دوتا اشترکا فی البحث عن القوى الانسانیه، موضوعشون غیر مشترک هم داره مشترک هم داره، مشترکش قوى الانسانیه، هر دو در قوای انسان بحث میکنن، در چیزهای دیگه هم بحث میکنن که به هم ارتباط ندارن اما در قوای انسان با هم بحث میکنن. پس موضوع مرکبه، موضوع هر دوش مرکبه، اون وقت موضوع هر دو مرکبه و اما جزئی از موضوع در هر دو مشترکه. جلد اول جامع السعادات صفحه 59 موضوع علم اخلاق رو فقط نفس ناطقه گرفته، یه قوای انسانیه رو داخل نکرده، معلوم میشه این مسائل خیلی چیز نبوده، مورد اتفاق نبوده. حالا شاید نفس ناطقه گرفته با تمام اساکرش قوای انسانیه باشن، در این صورت بازم درست میشه. فإن موضوعهما اشترکا فی البحث عن القوى الانسانیه لیکن عن جهتین مختلفتین، یعنی اگر طب از قوای انسانی بحث میکنه به جهتی است و اخلاق بحث میکنه از قوای انسانی به جهتی دیگره، طب بحث میکنه به جهت اینه که این قوای انسانیه رو از نظر طبیعی و از نظر حیوانی سالم کنه که کار طبیعیشون رو انجام بدن، کار حیوانیشون رو انجام بدن، کار طبیعیشون مثل رشد و تغذیه و تولید، کار حیوانیشون مثل مثلا خوابیدن، بیدار شدن و امثال ذلک و درد نکردن و امثال اینا که حس کردن، دیدن، شنیدن، اینا کارهای حیوانیه. اما اخلاق به این قوا میپردازه برای اینکه اینها رو از بعد نطقی به کمال برسونه، نه از جهت طبیعی و حیوانی، از جهت نطقی سالمشون کنه، قابل انسان بودن قرارشون بده. این انجهتین مختلفتین رو در صفحه 400 اساس الاختباس توضیح داده، مراجعه کنید. و لذالک، اینجا توجه کنید لذالکه، که اینم باز تقریبا معید اینه که اون بالا هم کدالک درست نیست، لذالک باید باشه. در اون بالا چون موضوع واحد بود و با دو قید اختلاف پیدا میکرد، در بعض مثال اشتراک پیدا میشد. در اینجا هم لذالک، چون موضوع در یک جزء مشترکه و به اعتبار این دو جزء، این یک جزء به اعتبار فرق میکنه، باز هم در بعض مسائل طب و اخلاق مشترکند. علت اشتراک همینه که در جزء موضوع مشترکند. ولذالک، یعنی به خاطر این اشتراکی که در جزء موضوع دارن، یک در بعض مسائل هما، یعنی مسائل طب و اخلاق، اتحادی در موضوع، در موضوع اتحاد واقع میشه. در اون بالایی که گفتیم هم در موضوع اتحاد واقع میشد هم در محمول، در این یکی فقط در موضوع اتحاد واقع میشه نه در محمول. و این لم یکن، قسم سوم، اگر بین دو موضوعی که مختلفن تشارکی نباشه، اگر گفتیم دو موضوع داشته باشن تشارک در جز داشته باشن قسم دوم مونه، اما اگر هیچ تشابهی در جزء نداشته باشن قسم سوم مونه. قسم سوم رو باز به دو قسم تقسیم میکنن، که قسم اولش اینه که این دوتا شیئی که دو موضوع قرار گرفتن که با هم اشتراک در جزء ندارن، در تحت جامع ذاتی داخلن، این یک نوعه. یک نوع دیگه اینه که این دوتا که با هم اشتراک در جزء ندارن تحت جامع ذاتی نیستن، بلکه، خوب دقت کنید، بلکه عرض خاص موضوع یکی قید موضوع دیگری قرار گرفته، مثل موسیقی و حساب. این همون قسم چهارمی که وعده دادیم بیاد، که میدید بعد از سه قسم متناسب وارد قسم چهارم اون قسم متداخل میشه. و این لم یکن بینهما تشارکن، اگر بین این دوتا شیئی که موضوع دو علمن تشارک در جز نباشه، فا اما ان یکونا این دو موضوع معن تحت ثالثن، هر دو تحت یک جامعی داخلن، فا یکون العلمان متساویین فی الرتبه، دو علم هر دو در رتبه مساویان، یکی تحت دیگری نیست، هر دو متناسبن، کل هندسه و الحساب، که موضوع یکیشون مقدار موضوع یکیشون عدده و هر دو تحت یک جامعه ذاتی که کمه داخله، و اما لا یک و اما ان لا یکون و اما ان لا یکون دیگه بحث رو تقریبا بیرون میبره از دو علم متناسب، وارد میکنه در دو علمی که یکی داخل در تحت دیگری است و توضیحش در جلسه گذشته مفصل آمد، اما اشارتا گفته میشه چون خود ایشون هم ذکر کردن. موضوع علم دو تا علم داریم، این دو علم دو موضوع دارن، این دو موضوع در هیچ جزئی با هم شریک نیستن و مندرج تحت هیچ جامعه هم نیستن. یکی موضوعش نقمه، یکی موضوعش عدده. این عدد و نقم دو تا و در جزئی با هم شریک نیستن و در تحت جامعه ذاتی داخل نیستن، اما یکی از عوارض موضوع حساب، یعنی یکی از عوارض عدد، عوارض ذاتی عدد، نسب عددی است. اون عارض قید موضوع موسیقی قرار میگیره که نغمه. نغم من حیث لها تألیف و نسب عددی موضوع علم موسیقی. نغم یعنی صداها، صداها خودشو اگر توجه کنید داخل در علم طبیعی است، چون کیف مسموعه، از مسائل علم طبیعی، از جزئیات علم طبیعیه. اما در اینجا ما علم موسیقی رو به علم طبیعی ارتباط نمیدیم، با اینکه نغم از جزئیات علم طبیعیه. علت این که ارتباط نمیدیم اینه که به نغم نسب عددیه که عارض خاص عدده ملحق شده و این لحوق باعث شده که موسیقی با حساب ارتباط پیدا کنه. ارتباطش هم به این نحوه که موسیقی رو تحت علم حساب قرار میدیم، چون از عوارض ذاتی موضوع حساب داره استفاده میکنه. اگر این عارض نبود ما علم موسیقی رو باید از شعب علم طبیعی میگرفتیم و ارتباطی با حساب بینشون ارتباطی برقرار نمی کردیم، اما چون نسب عددیه بهش ملحق شده با حساب مرتبط شده، ارتباطشان به این نحوه که داخل تحت حسابه. پس یکی از اقسام متداخلند این دوتا علم، یعنی موسیقی و حساب، متناسب نمی گیمشون، متداخل می گیم، که قسم چهارمیست که خواجه ذکر نکرده بود الان ذکر کرده. و اما ان لا یکون کذلک، و یا اینکه هر دو در تحت یک علم داخل نیستن، این باز دو قسم میشه. یک قسم همین است که توضیح داده شد که عرض ذاتی موضوع علمی ملحق شده باشه به موضوع علم دیگر، که باز یک قسم متداخل ساخته. قسم دوم اینه که عرض ذاتی علمی ملحق نشده باشه به موضوع علم دیگر، که این قسم متباینن که بعدا خواهد آمد. یعنی دو تا موضوع داریم، نه یکی داخل در دیگریست به نحوی، نه یکی مناسب با دیگریست به نحوی، بعدا دو تا متباینن و علمی اون که از این دو تا بحث میکنه متباینه. و اما ان لا یکون کذلک، یعنی این دو شی تحت یک شی داخل نیستن و لا یخلو. در این صورت دو حالت پیدا میشه، حالت اول که یه چند خطی طول میکشه تا به حالت دوم برسیم، ولا یخلو اما ان یوز احدهما، یعنی یکی از دو موضوع، مثلا موضوع علم موسیقی، مقارنا لاعراض ذاتیه یختص بالاخر، یک موضوع رو مقارن اعراض ذاتیه‌ای که مخصوص به علم دیگر قرار میدیم، یعنی اعراض ذاتی علم دیگر رو که حسابه ملحق میکنیم و مقرون قرار میدیم با علم با موضوع علم موسیقی، اولا یوزه، یا اینکه این کار رو هم نمی کنیم که قسم متباینه که بعدم توضیح داده میشه. فا این وضع، اگر ما این کار رو بکنیم، یعنی عرض ذاتی موضوع یک علم رو ملحق کنیم به موضوع علم دیگر، فیکون العلم الباحث و عنه، علمی که بحث میکنه از اون موضوعی که خودش داره که مقرون شده به عرض ذاتی موضوع دیگر، یعنی موسیقی، در مثال یعنی موسیقی، علمی که بحث میکنه از چنین موضوعی، من حیث و یبحث ان تلک الاعراض، از این جهت که بحث میکنه از این اعراض ذاتیه، این چنین علمی یعنی مثلا علم موسیقی میشود موضوعا تحت العلم الباحث عن الاخر، میشه علمی که موضوع از تحت علم باحث از دیگری، یعنی باحث از عدد که حسابه. و ذالک کل موسیقی و الحساب، فان موضوع موسیقی نغم است اما من حیث و یعرض و لحب تعلیف، از این جهت که نغم مؤلفه. مؤلفه یعنی چی؟ مؤلفه یعنی دارای نسب عددی، یک نسبت مرتبی داره، نسبت موزون داره، لذا این نغم هر صدایی رو نمیگن، نغم موزون رو میگن که با نسبت خاصی وزن خاصی پیدا میکنه. و البحث و عن نغم المطلقه، بحث از نغم مطلقه که قید تعلیف نداشته باشن، یعنی موزون نباشن. نغم مطلقه یعنی کار به موزون بودن و غیر موزون بودنش نداریم، نغم بطار یعنی اصوات. بحث از اصوات، یکون و جزء من العلم طبیعی، لکن شعنی از یبحث فی الموسیقی من حیث و یعرض لها نسبتون عادیه یا نسبتون عددیه، دو جور نسخه داریم. لکن بحث می شود در موسیقی از این نغم من حیث و یعرض لها نسبتون عددیه، نسبتون عددیتون مقتضیتون للتعلیف، چون یه همچین نسبتی که اقتضا می کنه موزون بودن رو بر این نغم عارض میشه، موسیقی از این جور نغم بحث میکنه. و کان من حق تلکم نسب، این نسب اگر عارض بر نغم نمیشدن کجا مورد بحث قرار میگرفتن؟ در حساب مورد بحث قرار میگرفتن، پس از مسائل حساب هم. حالا اینا که از عوارض و مسائل حساب هم، اینا ملحق شدن به موضوع موسیقی. و کان من حق، و کان من حق تلکم نسب اذا کانت مجردتن، یعنی اگر ملحق به نغم نشن، حقشون این بود که یبحث عنها فی الحساب، فلذلک صار هذا البحث، یعنی این بحث از نسب تحت الحساب دون الطبیعی، فلذلک صار هذا البحث، یعنی بحث موسیقی تحت الحساب دون الطبیعی، بحث موسیقی به خاطر داشتن این عارض ذاتی حساب تحت حساب قرار داده شده، نه اینکه به خاطر داشتن نغم که از شعبات و از مسائل طبیعی مندرجه تحت علم طبیعی بشه. تموم شد. خب در عبارت مصنف بله، و اما این لم یکن، و اما این لم یکن احد الموضوعین مقارنن لأعراض آخر، آخر اگر یکی از دو موضوع مقارن با اعراض موضوع دیگر نباشه، فالباحث و انهما اون دو علم، اون علمی که اون که بحث میکند از این دو موضوع، دو علم متباینن مطلقا، متباینن که هیچ جور با هم شرکت ندارن، نه تداخل دارن نه تناسب دارن، کاملا متباینن، در حتی در جزئی هم شریک نیستن، در جامعی هم شریک نیستن، مطلقا متباینن، چه طبیعی و حساب، علم طبیعی و ریاضی این دوتا با هم هیچ توافقی ندارن در موضوع، بنابراین دو علم متباین به حساب میان. این خلاصه تقسیمی بود که ما برای علوم داشتیم، تناسب علوم داشتیم. معلوم شد که دو علم گاهی با هم، گاهی متداخلند، یعنی یکی داخل در دیگری، گاهی متناسبند و گاهی متباینند. چهار قسم برای تداخل داشتیم، سه قسم برای تناسب و یک قسم برای تباین. چون عبارتش مصنف رو ما توضیح میدادیم و در عبارت مصنف فقط تداخل مطرح شده بود، لذا الان که فهرستی و خلاصه ای از مطالب گذشته میگیریم، فقط اون متداخل ها رو بحث میکنیم، به متناسب و متباین کار نداریم. حسنا من جمعی ما بشرنا، که ما چهار صورت متداخل داریم. صورت اول اینه که دو موضوع یکی از دو علم جنس باشه برای علم دیگر، مثل اینکه موضوع هندسه جنس برای موضوع مجسمات و مخروطات. قسم دوم اینه که موضوع احد العلمین، موضوع هر دو علم شیء واحده، منتها موضوع احد العلمین مطلق گذاشته شده، موضوع علم دیگه مقید شده، مثل اینکه دو علم که عبارتن از اوکر و اوکر متحرکه، موضوع یکیشون کره است و موضوع دیگری کره متحرکه است. قسم سوم اونجاییست که موضوع احد العلمین عرض عام باشه برای موضوع دیگری، مثل اینکه علم فلسفه موضوعش وجوده و علم هندسه موضوعش مقداره و وجود عرض عام است برای مقدار، پس فلسفه اعم از هندسه. قسم سوم اونجاییست که موضوعها دوتان، دو موضوعند، منتها عرض ذاتی یک موضوع، قسم چهارم، عرض ذاتی یک موضوع ملحق شده به موضوع دیگر، مثل موسیقی و حساب که الان توضیح دادیم. این چهار قسم رو متداخل میگیم که یکی داخل در دیگری، یکی تحت دیگری. فقط حصل عن هذا البحث که کون و علمن، کون علمن تحت آخر، انما یکون على اربعه اوجه، چهار وجه داره. احدهما ان یکون موضوع عالی جنسا لموضوع سافل مثل هندسه و مجسمات یا مخروطات، و ثانی ها ان یکون موضوع هر دو واحدن، لکن این موضوع وضع فی احدهما به نحو مطلق و فی الاخر به نحو مقید، مثل اوکر و اوکر متحرکه، و ثالث ها ان یکون موضوع عالی عرض عام لموضوع سافل مثل فلسفه و هندسه، و رابع ها ان یکون بحث از موضوع سافل من حیث اقترن بهی اعراض و موضوع العالی، بحث از موضوع سافل از این جهت است که مقرون شده به اون موضوع عرض ذاتی موضوع عالی مثل موسیقی و حساب. و شیخ ذکر من هذه الاربعه ثلاثتا فی هذا الموضع، در این موضع سه تا رو ذکر کرد، اون سومی رو که ما گفتیم ذکر نکرد، از این چهار تا فقط سه تا ذکر شده. بحث بعدی اینه که ما اصول موضوعی رو که اصول موضوعه که در علم تحتانی مورد استفاده قرار میدیم، در علم فوقانی اثبات میکنیم. اصول موضوعی رو که در علم تحتانی مورد استفاده قرار میدیم، در علم فوقانی اثبات میکنیم. و گاهی به عکس، اصول موضوعی رو که در علم فوقانی استفاده میکنیم، در علم تحتانی اثبات میکنیم. این دو مطلب ایشون در اینجا ذکر میکنه. البته بعدا خواهیم گفت که این تقریبا نه تحقیقا همون بحث نقل البرهانه که در صدر فصل گفتیم نقل البرهان. در این فصل تقریبا از نقل البرهان بحثی نشده، اما این یه اشاره مختصری به نقل البرهان به معنای اولش داره، چون برای نقل البرهان ما دو معنا میکنیم، با معنای اول یه خود سازگار، حالا بعدا توضیح داده میشه بهتر. پس اصل موضوعی رو که در علم تحتانی در علم فوقانی مدلل میکنیم یا به عکس، این دو مطلب که مثالش رو خواجه بیان میکنن. و اکثر الاصول الموضوع اکثر علم الجزئی الموضوع تحت غیره، اکثر اصول موضوعی که در علم جزئی که موضوع تحت غیر خودشه، یعنی در علم تحتانی، اکثر اصول موضوع انما یسه تصیح میشه، تبیین میشه، مورد استدلال قرار میگیره، فل علم کلی الموضوع فوق، علم کلی که فوقانی. پس اکثر اصول موضوعی که در علم تحتانی استفاده میشه، در علم فوقانی اثبات میشه. و برعکس، الا انه اکثر ما، بعضی نسخ داره کثیر ما، کثیر ما بیشتر واضح معنیشه، الا انه عکسشو داره میگه، الا انه کثیر ما یصح مباد العلم الکلی الفوقانی فی العلم الجزئی السفلانی. کثیرن هم اینطور اتفاق میفته که مبادی که در علم کلی فوقانی استفاده میشه به عنوان اصل موضوع، یسخ و فل علم الجزئی استفلانی، در علم تحتانی تصحیح میشه و اثبات میشه. حالا دو تا مثال لازم داریم. یک مثال برای اصول موضوعی که مال علوم تحتانی هست و در علم فوقانی اثبات میشن، یک مثال برای عکسش که اصول موضوعی مال علم فوقانی و در علم تحتانی و سفلانی اثبات میشه. اما مثال برای اول میزنن به این که در فلسفه گفته میشه، در فلسفه اثبات میشه که الجسم مؤلفون من الهیولا و صوره، اینو اثبات میکنی. و در علم تحتانی که طبیعی باشه از این قضیه به عنوان یک اصل موضوع بدون که دلیل طلب کنیم استفاده میکنی. پس در علم فوقانی که فلسفه است اثبات میکنیم این مسئله رو که الجسم مرکبون من الهیولا و صوره، و در علم تحتانی از این مسئله استفاده میکنیم به عنوان مبدا. پس این قضیه در علم فوقانی مسئله است، لذا برش برهان قامی میشه. در علم تحتانی مبادی و اصول موضوع است، بدون برهان پذیرفته میشه. همچنین از العلل و اربعه اتون در فلسفه ثابت میشه که ما چهار نوع علت داریم: فاعلی، غایی، سوری، مادی. اینو اثبات میکنیم در فلسفه. و در طبیعی از اون چه که در فلسفه استفاده شده به عنوان یک اصل موضوعی استفاده میکنیم. پس این العلل و اربعه اتون مسئله ای هستش از مسائل علم فوق و مبدعی است از مبادی علم تحتانی. تا مثال عکسش رو برسیم، اقولو العلم استفلانی یا سمنا جزئیان به قیاس علل فوقانی. اون علم استفلانی به قیاس فوقانی جزئیست، ممکنه نسبت اونی که تحت خودشو باید کلی باشه، که بعدم اینو در متن بعدی خواهیم گفت که علم نسبت به فوق خودش جزئیه، نسبت به دون خودش کلیه. ول فوقانی کلیان به قیاس علل، فوقانی هم کلیست به قیاس به اون تحتانی، لالا ممکنه به قیاس رو بالاتر از خودش باید جزئی باشه. و اکثر مبادی که بیان نیستن، بدیهی نیستن و مبادی علم جزئی هم، انما یکون مسائل للعلم الکلی. این اکثر مبادی که مال علم جزئی هم مسائل علم کلی به حساب میان، یعنی مسائل علم فوق به حساب میان، که تبین و درون علم کلی، یعنی مورد اثبات قرار میگیرن، مورد استدلال قرار میگیرن. و ذاله که قولنا الجسم مؤلف من حیولا و صوره، این یک قضیه. و العلل و اربعتون، این قضیه دوم. فانهما من مبادئ طبیعی و من مسائل الفلسفه الاولى. خب گاهی هم عکس میشه، گاهی عکس میشه. در علم طبیعی که علم تحتانی است ثابت میشه که الجسم متناهن، الجسم متناهن، یعنی جسم از اجزاء لا تتجزا تشکیل نمیشه. جسم از اجزاء لا تتجزا، ولی این مثال دیگه است، جسم از اجزاء لا تتجزا تشکیل نمیشه. یعنی اینطور نیستش که جسم متصل نباشه، بلکه منفصلاتی باشه که کنار هم فشرده شده باشه. گروهی گفتم که جسم از اجزای لا تجزا ترکیب میشه، یعنی اجزایی هستن که تجزیه نمیشن، اینا کنار هم جمع شدن و فشرده شدن، جسمی تشکیل شده. در طبیعی ثابت میشه که این حرف درست نیست. جسم دارای یک بعد متصله. این در طبیعی ثابت میشه. در فلسفه از همین مطلب استفاده میکنن به عنوان یک اصل موضوعی بدون اینکه احتیاج به دلیل داشته باشه. میگن جسم دارای اتصاله، از اجزاء لایتجزا تشکیل نمیشه، دارای اتصاله. و همینی که دارای اتصاله فصل رو هم قبول میکنه. چیزی که وصل رو قبول میکنه، فصل هم قبول میکنه، باید دارای ماده باشه که اون ماده قابل فصل و وصله. به این طریق حیولا رو ثابت میکنن با برهان فصل و وصل. پس مبدأ این برهان چه عبارت است از عدم ترکب جسم من اجزاء لا یتجزا در علم طبیعی ثابت شده و در علم فقه که علم فلسفه است به عنوان یک اصل موضوعی به کار آمده. گاهی در علم طبیعی مطلب رو به صورت دیگه اثبات میکنن، میگن الجسم متناهن، تناهی ابعاد اثبات میکنن الجسم متناهن. بعد اون وقت میان در علم فلسفه از این الجسم متناهنی که در طبیعی اثبات کردن استفاده میکنن، این قیاس میبندن الجسم متناهن و کل متناهن ذو شکلن فالجسم ذو شکلن. بعد از این که این شکل نمیتونه برای امتداد باشه و برای چی باشه، بالاخره باید برای ماده باشه، ثابت میکنن که هیولا داریم، چون شکل باید مال ماده باشه. به این ترتیب که مراجعه میکنید به کتاب فلسفه، مثلا صفحه 226 شرح منظومه این مطلب داره، که این کل جسم متناهن در فلسفه اثبات نشده، در علم تحتانی که طبیعی اثبات شده، در فلسفه که علم فوقانی از این قضیه به صورت یک اصل موضوعی استفاده میشه و به وسیله همین اصل موضوعی یک مطلب فلسفی که جسم دارای هیولات بیان میشه. فقط یکونو بالعکس امثاله، یعنی عکس اینه که اصل موضوع در علم فوق مسئله است برای علم دون، برای علم تحت. فإن امتناع تعلیف جسم من اجزاء لا تتجزا مسئله است از علم طبیعی و مبدع تصدیقی و اصل موضوعی است در علم الهی و فلسفی لإثبات الهیولا. چطور مبدع میشه در علم فلسفه؟ الا انه اصل موضوع هناک، به این صورت که در هناک، یعنی در علم فلسفه، اصل موضوع به حساب میاد. در علم فلسفه اصل موضوعی به حساب میاد، اصل موضوعی که در علم تحتانی یعنی طبیعی اثبات شده. خب در این دومی، در این قسم دوم شرط میشه، در این قسم دوم شرط میشه که اون مسئلهی که در علم تحتانی مستدل میشه، اون مسئله از ادله‌ای که اصول مسلمه علم فوقانی استفاده نکنه. چون اگر ما این مسئله تحتانی رو با دلیلی اثبات کنیم، چه در مقدمات اون دلیل چیزی آمده که در فلسفه یعنی علم فوقانی به عنوان اصل موضوع قبول شده و باید در علم تحتانی استدلال بشه، دور لازم میاد. یعنی شما مسئله ای رو در علم تحتانی اثبات میکنید، در اون مسئله از مقدمه استفاده میکنید، اون مقدمه در علم تحتانی اثبات نشده، دو مرتبه باید تو علم سفلانی اثبات بشه. شما دارید مسئله سفلانی رو مبتنی میکنید بر مقدمه ای که در علم فوقانی هم در اون مقدمه بدون استدلال بنا گذاشته میشه، اصل مسلم حساب میاد در علم فوقانی. خب این مقدمه ای که داره مسئله تحتانی رو اثبات میکنه، همین مقدمه باز جوریست که مسئله فوقانی بهش متوقفه برشه، دور لازم میاد. یعنی اون مسئله که در علم سفلانی بحث شده متوقف بر این اصل موضوعی است که در علم فوقانی، اصل موضوعی علم فوقانی هم که از همون مسئله سفلانی گرفته میشه، دولت میاد. اینطور نباید باشه. و یشتر تو فی هذا الموضع که مسئله در سفلانی مبنی نباشد بر چیزی که یبنا علیه فی الفوقانی، لعلا یخیر البیان دورا. مطلب بعد، اینه که گاهی ما سه تا علم رو که با هم مقایسه میکنیم، میبینیم یک علم نسبت به علمی فوقه و نسبت به علم دیگری دونه، وسط دو تا علم قرار گرفته. به عبارتی هر علمی رو که شما متداخل ببینید، بالاخره یکیش فوقه یکیش دونه، اون فوق هم ممکنه به نوبه خودش دون یک علم دیگر باشه، و اون علم دیگه ممکنه دون علم دیگه باشه، همینطور بریم بالا تا برسیم آخر سر به علم الهی که سلام علیکم که فوق همه علوم و بالاتر از اون دیگه علمی نیست، چون موضوعش فوق تمام موضوعات که اونجا که رسیدیم دیگه توقف میکنیم، دیگه بالاتر نمیاد. حالا مثال میزنن به علم طب و علم طبیعی و علم فلسفه. علم طب تحت علم طبیعی و علم طبیعی تحت علم فلسفه است. به بیانی که الان ذکر میشه، پس علم طبیعی به مقایسه با طب میشه علم فوق، به مقایسه با فلسفه میشه علم تحت. بعد خواجه بیان میکنن که به چه وجهی علم طب تحت علم طبیعی و به چه وجهی از وجوه گذشته علم طبیعی تحت علم فلسفه است. چون بالاخره ما برای تحت علم بودن علمی چهار وجه کردیم، به کدام از این وجوه علم طب تحت علم طبیعی و به کدام از این وجوه علم طبیعی تحت علم فلسفه است؟ اینو بیان میکنه. و رو به ما کان علم فوق علم و تحت آخر. علمی مثلا علم طبیعی فوق علمی یعنی فوق علم طبه، و تحت آخر تحت علم دیگری تحت علم فلسفه است. همینطور علمی تحت علمی هست و پیش میریم و تا ینتهی الى العلم الذي موضوعه الموجود من حیث هو موجودون، تا برسیم به علمی که موضوعش اهم موضوعاته یعنی موجود من حیث هو موجودونه، که اون علم یبحث از لواحق ذاتی این موجود و هو العلم المسمى بالفلسفة الاولى. وقتی به اینجا رسیم دیگه منتهی میشیم، دیگه فوق این علمی نیست. توجه کنید خواجه بیان میکنن که علم طب به چه وجهی از وجوه مندرجه در تحت طبیعی است. میفرمان به سه وجه از چهار وجهی که ذکر کردیم داخل در علم طبیعی است، اما داخل در علم الحیوانه. چه علم الحیوان؟ شعبه ای از طبیعی. علم طب موضوعش عبارت است از بدن انسان من حیث یسته و یمرو، من حیث صحت و مرض. چون گفتیم موضوعش عبارت است از بدن الانسان و بدن الانسان نوعیست از حیوان، پس علم طب موضوعش نوعی از موضوع حیوان میشه، یعنی علم الحیوان موضوعش جنس برای علم طب. وجه اول از وجوهی که برای تداخل ذکر کردیم، علم طب موضوعش بدن الانسانه، نوعی است برای موضوع علم حیوان، چون انسان نوعی از حیوانه. یا به عبارت دیگه علم الحیوان موضوعش جنس برای بدن الانسان. این فرض اول، دیدید که وجه اولو داره. وجه دوم رو هم داره، وجه دوم رو هم داره. علم طب بحث میکنه از بدن انسان، اما نه به طور مطلق بلکه با قید یسته و یمرض، با قید صحت و مرض. اما علم الحیوان بحث میکنه از حیوان که در ضمنش انسان هم هست بدون قید صحت و مرض. پس باز داخل در قسم دوم، در وجه دوم میشه که موضوعها یکیشون مطلقه یکیشون مقیده. این دو وجه. وجه چهارم رو هم در اینجا داریم، یعنی علم طب داخل در علم الحیوانه به وجه چهارم. یکی از عوارض ذاتی موضوع علم الحیوان عبارت است از صحت و مرض. همین عرض ذاتی آمده لاحق شده به موضوع طب که بدن الانسانه، همونطور که عرض ذاتی موضوع حساب ملحق می شد به نغمی که موضوع موسیقی بود و موسیقی را تحت علم حساب قرار می داد. همچنین عرض ذاتی موضوع علم الحیوان یعنی صحت و مرض آمده قید بدن الانسان قرار گرفته که موضوع طب، و طب رو تحت علم الحیوان قرار داده. پس طب تحت علم الحیوانه به وجه اول و به وجه دوم و به وجه چهارم. حالا ببینیم علم الحیوان در تحت طبیعی به چه وجه، طبیعی در تحت فلسفه به چه وجه. اقولو العلم الذي يكون فوق يكون فوق علم و تحت علم كطبيعي که فوق طب و تحت الفلسفه و تحت الفلسفه الاولى تحت فلسفه اولى و نسب بينهما يختلف على الوجوه المذكوره. نسب بينهما، بينهما یعنی بین طب و طبیعی از یک طرف، بین طبیعی البته منظور طب و طبیعیه، بین طب و طبیعی نسب مختلف میشه علی الوجوه المذکوره. یعنی ببینیم از اون وجوه مذکوره کدام یکی رو داریم. سه جور وجه داریم. فالطب عند من یکون موضوعه بدن الانسان من حیث یسته و یمرد، کسی که موضوع طب رو بدن الانسان من حیث یسته و یمرد قرار میده. گفتم اختلاف در اینکه موضوع طب چیه. به قانون ابن سینا جلد اول ظاهرن صفحه 56ه، فصل دوم بالاخره، فصل دوم از همون اولی که وارد میشه، فصل اولی چی، فصل دوم در موضوع علم طب. توجه کنید وقتی به اون آخر صفحه میرسه موضوع علم طب خلاصه گیری میکنه، 10-12 جز برای این موضوع میشموره، ادویه و اغذیه و هوا و عناصر و اخلاط و امثال ذلك. اون یک قوله. یک قول دیگه اینه که نه، موضوع علم طب بدن الانسان من حیث صحت و المرضه، که این رو ایشون داره اینجا مطرح میکنه. فطب عند من یکون موضوعه بدن الانسان من حیث یسته و یمرد، در نزد کسی که موضوع طب رو بدن الانسان من حیث یسته و یمرد قرار میده، عبارت صاف نیست، منم نسخه نگاه نکردم، اینجا باشه شاید باشه فطب عند من یجعل موضوعه بدن الانسان، شاید اینطور باشه، نگاه بکنم انشاءالله میگم، یا باشه فطب عند من یکون عنده یکون موضوعه عنده بدن الانسان، یعنی که عبارت باید اینطوری باشه، حالا عبارت صاف نیست. فطب عند کسی که قرار میده موضوع طب را بدن الانسان من حیث یسته و یمرد، طب یکون تحت علم الحیوان چه شعبه از اکتری ای؟ یکونو به ثلاثت اوجه من الاروعه، به سه وجه از چهار وجهی که ذکر کردیم، که اون سه وجه عبارتند از وجه اول، وجه دوم، وجه چهارم و ذالک. و یا این که به سه وجه داخله توضیح میدیم، این که به سه وجه داخله به این جهت است. چه انسان نوعی از حیوان، حتی اینجا وجه اول حاصله. از طب موضوعش که بدن الانسان نوعی است از موضوع علم الحیوان، این وجه اول. دوم قد اخذ فی الطب مقیدا به قید، این موضوع که انسان است در طب مقید به قیدی شده که از صحت و المرض باشه، در علم الحیوان اون قیدو نداره، پس وجه دوم هست. سوم و انما ینظر فیه، یعنی در بدن انسان، من حیث یقترن به بعض اعراض ذاتی حیوان که صحت و مرض باشه، چون صحت و مرض که از اعراض ذاتی حیوانه ملحق شده به بدن الانسان که موضوع طبه، لذا طب رو تحت علم حیوان قرار داده، همونطور که موسیقی تحت علم حسابه. و علم الحیوان تموم شد، پس طب داخل در تحت علم الحیوانه به یکی از سه وجهی که الان بیان کردیم، به سه وجه از چهار وجهی که بیان شد. اما علم الحیوان چی؟ علم الحیوان به یک وجه داخل در تحت علم طبیعی است، علم طبیعی هم به یک وجه داخل در تحت فلسفه است. علم الحیوان داخل در تحت علم طبیعی است به وجه اول، چون موضوع علم الحیوان حیوانه، موضوع علم طبیعی جسمه، جسم که موضوع علم طبیعیه جنس برای حیوان، حیوان که موضوع علم الحیوانه نوع برای جسم، از قسم اوله. و علم الحیوان یکون و تحت طبیعی بالوجه الاول، و لذالک چون که به وجه اول تحت طبیعی است، یعد فی اجزاء علم طبیعی. یادتون هست صبح چی گفتیم؟ گفتیم که فقط قسم اوله که اون علم جزئی هم گفته میشه موضوع تحت علم فوق، هم گفته میشه جزء علم فوق. فقط قسم اوله که جزء به حساب میاد. لذا ایشون میگه ولی دالکه یعد فی اجزایی، چون قسم اولو داره، چون وجه اولو داره، یعد در اجزا علم طبیعی. این نه تنها تحت علم طبیعی است بلکه جزء علم طبیعی هم هست. اما طبیعی چطوری تحت فلسفه؟ طبیعی تحت فلسفه است به همون وقتی که شیخ ذکرش نکرد، چون برای دخول علمی تحت علمی چهار وقت بود. وقت سوم این بود که علم فوق، موضوع علم فوق عرض عام باشه برای موضوع علم دون. این رو مصنف ذکر نکرد. گفتیم مثل فلسفه نسبت به هندسه که موضوع فلسفه موجود بود، وجود بود، موضوع هندسه مقدار بود، وجود عرض آن بود برای مقدار. لذا علم فلسفه فوق قرار گرفت و علم هندسه دون قرار گرفت. علم طبیعی با فلسفه همین وضع داره. یعنی موضوع علم فلسفه جسمه، موضوع علم طبیعی جسمه، موضوع فلسفه وجوده، وجود عرض آن برای جسم. پس طبیعی داخل است در تحت فلسفه به وجه سوم از اون چهار وجهی که ذکر کردیم، همون وجهی که مصنف ذکرش نکرد. و طبیعی تحت فلسفه اولاست به وجهی که لم یصرح به شیخ. خب این آخر متن مصنف رو توضیح میده که دیگه فوق فلسفه علمی نیست. چرا؟ چون اعمتر از عامتر از موضوع فلسفه موضوعی نیست. چون موضوعش اعم العلومه، لذا خودش هم فوق تمام علومه. و اذ لا شیء اعم من الموجود، و اذ لا شیء اعم من الموجود، چون شیء اعم از موجود نداریم، موجودی که موضوع فلسفه اولاست، فلا علم اعلا من الفلسفه، و یبحث در فلسفه از اعراض ذاتی این موضوع. موضوع چیه؟ الموجود من حیث هو موجودون. از اعراض ذاتی این موجود من حیث هو موجودون بحث میکنیم. اعراض ذاتی این موضوع که ازش تو فلسفه بحث میشه چیه؟ کالواحد و الکثیر و القدیم و المحدث. الحمدلله رب العالمین.